بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
در حمله مهاجمان اسلامگرا به هتلی در موگادیشو دست کم 31 تن به قتل رسیدند. همسر رئیس جمهوری فرانسه نیز به حامیان سکینه محمدی آشتیانی، زنی که در ایران به سنگسار محکوم شده است، پیوست. و کویت از خطرات احتمالی ناشی از نیروگاه بوشهر ابراز نگرانی کرد. ساعت 7 بعد از ظهر به وقت ایران، در شامگاه دومین روز از شهریور ماه 1389 خورشیدی برابر با 24 ماه اوت 2010 میلادی، من محمد زرقامی به همراه رویا کریمی در کنار شما هستیم تا خبرها و گزارش‌های امروز رو با شما تقسیم کنیم. نخست به خبرها گوش بسپارید که همکارم رویا کریمی تا لحظات دیگر اونها رو بازگو خواهد کرد. خانم کریمی،
در حمله افراد مسلح به هتلی در موگادیشو پایتخت سومالی دست کم 31 نفر از جمله 6 نماینده مجلس کشته شدند. روز سه‌شنبه امروز 3 فرد مسلح وارد هتلی در نزدیکی کاخ ریاست جمهوری سومالی شدند و با شلیک گلوله و پرتاب مواد منفجره دست کم 31 نفر را کشتند. شماری از مقامات و مسئولان دولت سومالی در این هتل زندگی می کنند. دولت سومالی دولت بسیار ضعیفی است که فقط بر مناطقی از پایتخت تسلط دارد و به حمایت 6000 نیروی حافظ صلح اتحادیه آفریقا متکی است. یک گروه افراطی اسلامی موسوم به الشباب نزدیک به القاعده دیروز اعلام کرد که نبرد برای بیرون راندن نیروهای حافظ صلح آفریقایی را از سومالی آغاز کرده است. دیروز نبرد سنگینی بین نیروهای الشباب و نیروهای دولتی سومالی در شهر موگادیشو جریان داشت. خانم کارلا برونی، همسر رئیس جمهوری فرانسه، به حامیان سکینه محمدی آشتیانی پیوست که در ایران به مجازات سنگسار محکوم شده است. کارلا برونی در وبلاگ برنارد هنری لوی، فیلسوف و نویسنده فرانسوی، نوشت: چه کسی میتواند در مقابل این مجازات سکوت کند؟ وی نوشت که فرانسه و همسر او برای جلوگیری از اجرای این مجازات خواهند کوشید. نیکولا سارکوزی، رئیس جمهوری فرانسه، به همراه والری ژیسکار دستان، رئیس جمهور پیشین این کشور، از جمله شخصیت‌هایی هستند که خواستار لغو مجازات سنگسار سکینه محمدی آشتیانی و عفو او شدند. محکومیت این زن 43 ساله به مجازات سنگسار با اعتراضات گسترده دولت‌ها و سازمان‌های حقوق بشری و شخصیت‌های جهانی روبرو شده است. کویت از خطرات احتمالی ناشی از نیروگاه هسته‌ای بوشهر ابراز نگرانی کرد. معاون وزارت خارجه کویت به خبرگزاری رسمی این کشور گفت: کویت از احتمال نشت و انتشار مواد رادیواکتیو از نیروگاه بوشهر در اثر حوادث طبیعی نگران است. کویت نزدیکترین کشور به نیروگاه هسته‌ای بوشهر است. سخنگوی وزارت خارجه ایران امروز در کنفرانسی خبری در تهران اطمینان داد که نیروگاه بوشهر با استانداردهای بین‌المللی ساخته شده و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بر ایمنی آن گواهی داده است. بارگزاری سوخت هسته‌ای در نیروگاه بوشهر روز شنبه انجام گرفت، اما کار نیروگاه هنوز آغاز نشده است. مقامات نظامی آمریکا اعلام کردند که شمار نیروهای آمریکایی در عراق به کمتر از 50,000 نفر رسیده است. باراک اوباما در آغاز ریاست جمهوری خود اعلام کرده بود که آمریکا تا پایان ماه اوت امسال به عملیات نظامی خود در عراق پایان خواهد داد. بر اساس همین برنامه، آخرین نیروهای رزمی آمریکایی هفته گذشته از عراق خارج شدند. آقای زرقامی،
سپاسگزارم از خانم کریمی که تا این لحظه ما رو به بار در جریان خبرها قرار داد. ولی در این شامگاه چه خواهید شنید؟ سیل هزاران خانواده را در افغانستان آواره کرده و صدها کشته بر جای گذاشته است. خروج جمهوری اسلامی ایران از لیست کشورهایی که برای امنیت ملی ترکیه تهدید به شمار می آیند. معاون سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران درباره محمد رضا شجریان، استاد آواز ایرانی، موضع‌گیری کرده است. درباره این موضع‌گیری بیشتر خواهید شنید. و گزارش‌هایی در ارتباط با وضعیت حقوق بشر در ایران در این مجله شامگاهی. غافل نباشید که برنامه صدای فردا، صدای شما، هم در نیمه دوم این مجله پخش میشه. به مجله شامگاهی خوش آمدید. یک بار برای اونهایی که در دیگر نقاط جهان صدای ما رو میشنوند بگم که در ایران الان ساعت 7:05 بعد از ظهر. اما عبدالمتین ادراک، رئیس اداره ملی مبارزه با حوادث طبیعی افغانستان، روز سه‌شنبه دوم شهریور ماه در کابل گفت که بر اثر سیل‌های اخیر در اون کشور هزاران خانواده آواره و صدها تن کشته و زخمی شدند. به گفته آقای ادراک، سیل زدگان افغان به یاری‌های فوری و اضطراری جامعه جهانی نیازمندند. همکار ما علیرضا سهیل از کابل گزارشی رو فرستاده که با هم می‌شنویم.
سیل‌های اخیر در افغانستان باعث از بین رفتن هزاران هکتار زمین کشاورزی، باغ‌های میوه و کشته و زخمی شدن صدها تن شده است. مسئولین اداره ملی مبارزه با حوادث طبیعی افغانستان می‌گویند که برای کمک به آسیب دیدگان نیاز به کمک‌های بین‌المللی دارند. عبدالمتین ادراک، رئیس اداره ملی مبارزه با حوادث طبیعی افغانستان، به خبرنگاران در کابل گفت از بهار امسال تا کنون در اثر سیل در افغانستان بیشتر از 15,000 خانه ویران شده است.
موضوع شلتر است، به خاطر از اینکه افغانستان سرد است، سازجات مشکل است که مردم بتوانند زیر یک چادر زندگی بکنند. اگر مؤسسات ملل متحد در راستا ما را کمک بکنند، ما سرشکار داریم.
آقای ادراک گفت که در اثر سیل ها 400 تن کشته و صدها نفر دیگر زخمی شده است و تنها مواد غذایی و چادر در اختیار سیل زدگان قرار گرفته است. سیل های ویرانگر پاکستان نیز میلیون ها انسان را بی خانه و آواره کرد و هزاران تن را به دام مرگ فرستاد که گفته می شود در حدود 100,000 از مهاجرین افغان نیز از سیل در پاکستان آسیب دیدند و 500 خانواده به افغانستان بازگشتند. علیرضا سهیل، رادیو فردا، کابل.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
گزارش ها رو ادامه میدیم با گزارشی در ارتباط با ایران. روزنامه ملیت چاپ ترکیه روز دوشنبه خبر داده که ترکیه جمهوری اسلامی ایران رو از فهرست کشورهایی که برای امنیت ملی این کشور تهدید به شمار می اومدند خارج کرده. این روزنامه نوشته در نسخه تازه سند سیاستگذاری امنیت ملی ترکیه دیگر جمهوری اسلامی ایران تهدید مشخص امنیت ملی ترکیه توصیف نشده. اینکه چرا جمهوری اسلامی ایران از نظر ترکیه زمانی تهدید محسوب شده و چرا حالا دیگه تهدید به شمار نمیاد، سوالاتیه که کیوان حسینی همکارم در گزارش پیش رو اونا رو بررسی کرده.
گزارش تازه روزنامه ملیت برای بسیاری از روزنامه نگاران و تحلیلگران ایرانی که روابط ایران و ترکیه را دنبال می‌کنند تازگی داشت. دو کشور سالهاست که روابط محترمانه و دوستانه‌ای با هم دارند و پیوندهای مذهبی و فرهنگی ایران و ترکیه موجب شده تا به سختی میانشان شکراب شود. حالا بعد از این همه سال رفاقت مشخص شده که ترکیه ایران را یک تهدید می‌شناخته و این موضوع در یک سند راهبردی امنیت ملی این کشور وجود داشته. این سند در میان مردم ترکیه به کتاب سرخ معروف است. تورج عطابکی، رئیس بخش خاورمیانه و آسیای مرکزی در پژوهشکده تاریخ اجتماعی در کشور هلند، از تاریخچه این سند و وضعیت ایران در آن میگوید.
بعد از جنگ دوم جهانی، ترکیه به تبع پاری از کشورهای اروپایی تلاش کرد که سیاهی از کشورهایی که به گمان ترکیه یا رقیب ترکیه بودند یا دشمن ترکیه بودند تهیه کنه. از پی انقلاب 1357 ایران هم جزو لیست کشورهایی قرار گرفت در این سیاهه که ترکیه به عنوان دشمن بالقوه اگر نه بالفعل تلقی میکرد.
و حالا چه تغییری در ایران موجب شده تا ایران دیگر آنگونه که آقای عطابکی میگوید دشمن بالقوه ترکیه محسوب نشود؟ به ویژه در حال حاضر که انتقاد از سیاست خارجی دولت محمود احمدی نژاد تمامی ندارد.
من فکر نمی کنم که بیشتر این حاصل تدابیر دولت آقای احمدی نژاد باشه، بلکه فکر می کنم باید ریشه های این رو در ترکیه جستجو کرد.
و برای یافتن علت این تغییرات در خود ترکیه با مصطفی آکیول، تحلیلگر سیاسی مقیم استانبول که ستون نویس روزنامه حریت نیز هست، تماس گرفتم. آقای آکیول هم مانند آقای عطابکی معتقد است که این تحول تازه بیشتر نتیجه تغییری در سیاست خارجی ترکیه است. حالا چرا؟ از خودش بشنویم.
Well, this is not این موضوع تنها به ایران محدود نمی شود و نتیجه تغییری کلی در سیاست خارجی ترکیه و تلقی ترکیه از مفهوم تهدید است. فقط ایران از لیست تهدیدها خارج نشده، بلکه روسیه، عراق و یونان هم در این سند دیگر تهدید تلقی نمی شود. این کشورها از سوی نظامیان ترکیه تهدید تلقی می شدند که تأثیر بسیاری بر تمامی ارکان قدرت از جمله سیاست خارجی داشتند. اما غیر نظامیان در ترکیه قدرت گرفتند، به ویژه در دهه گذشته، و حالا نتیجه سیاست خارجی حزب عدالت و توسعه که قدرت را در دست داره در این سند دیده میشه.
این روزها روابط دوستانه حزب عدالت و توسعه به رهبری رجب طیب اردوغان با جمهوری اسلامی ایران بر کسی پوشیده نیست. ریشه های اسلامی این حزب که رهبرش اکنون نخست وزیری دولت ترکیه را به عهده دارد، گاه به مایه انتقادهای داخلی و خارجی از دولت ترکیه بدل شده. و حالا این روزها که ایران در کنار تمامی اختلافات دیپلماتیک با قدرت‌های غربی مناقشه‌ای دنباله‌دار بر سر برنامه هسته‌ای خود را دنبال می‌کند، برای ترکیه که کماکان خود را متحد استراتژیک غرب می‌داند، می‌تواند به دوستی قابل اعتماد بدل شود؟ تورج عطابکی معتقد است که ترکیه در سیاست خارجی خود به دنبال راهی است تا از هر دو سوی مسئله برنامه هسته‌ای ایران نفع ببرد و خروج نام ایران از فهرست تهدیدها هم میتواند در همین راستا ارزیابی شود.
ترکیه تلاش کرده که در قبال این بحران عمیقی که در ایران پیش اومده و بر صورت هم از نظر داخلی هم از نظر خارجی ابعاد گسترده‌ای پیدا کرده، نقش فعالی داشته باشه. از یک سو همگامی خودش رو با نیروهای بزرگ بین المللی، قوت‌های بزرگ بین المللی مثل امریکا و اتحادیه اروپا حفظ کنه، و از طرف دیگه وقتی که آقای اردوغان به دیدار آقای احمدی نژاد به تهران رفت، دیدیم که با یک هیئت بزرگ تجاری راهی ایران شد و در همون موقع تمام شواهد حاکی از این بود که ترکیه داره خودش آماده این میکنه که اگر تحریم‌های تحمیل شده به ایران ابعاد گسترده‌ای پیدا کنه، این اقتصاد ترکیه باشه که بهترین و بیشترین استفاده را از این تحریم‌ها ببره.
فارغ از آنچه سیاستمداران برای روابط دو کشور برنامه ریزی می کنند، پیوند دو ملت با تکیه به قدمت روابط فرهنگی اجتماعی موضوع جدی است. شاید همین موضوعات موجب شده بود تا ترکیه حتی زمانی که در اسناد داخلی خود ایران را تهدید حساب می کرد، اعلام کرده بود که به قدرت‌های غربی اجازه نمی دهد تا از خاک این کشور به ایران حمله نظامی را تدارک ببینند.
گزارش کیوان حسینی رو شنیدید. یک توقف کوتاه بکنیم، برمیگردیم با گزارش بعدی که اتفاقا درباره محمد رضا شجریان هم هستش.
درباره مسائل روز نظری دارید؟
درباره محل زندگیتان خبری دارید؟
درد دلی دارید که می‌خواهید آن را با ما و دیگران در میان بگذارید؟
پس به ما اس‌ام‌اس بزنید.
2-0-420-603-874-150.
خب، معاون سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران مرتضی میرباقری گفته محمد رضا شجریان به دلیل مواضع اخیر خودش صلاحیت حضور در قبال مردم رو از دست داده. در همین ارتباط مراد ویسی گفتگوی رو داشته با مجید محمدی، جامعه شناس ایرانی مقیم آمریکا، و در ابتدا از آقای محمدی پرسیده که مسئولان چگونه می توانند از آنچه که در قبال مردم می گذرد خبر داشته باشند، و این نوع سخنان نشانه نوع تمایلاتی است که در مسئولان جمهوری اسلامی ایران وجود داره یا نه.
اینها نشانه تمامیت خواهی و تمامیت طلبی مسئولان جمهوری اسلامی است که هم میخواهند بر قلب مردم حکومت کنند، هم بر اذهان مردم حکومت کنند و هم بر ابدان مردم حکومت کنند. اگر بالاخص در یک سال گذشته به نشانه هایی که صادر میشه از سوی جمهوری اسلامی ما نگاه کنیم، این گرایش به سمت تمامیت طلبی و تمامیت خواهی به شدت پررنگ شده. من در هیچ حوزه فقط به برخی از این نشانه ها اشاره میکنم. در حوزه علم فرهنگ ما شاهد بسته شدن هرچه بیشتر فضاهای عمومی و رسانه‌ای هستیم، حتی بر روی مباحث نظری و گفتگو میان اندیشمندان. در کنارش تداوم انقلاب فرهنگی، بازنشسته کردن اساتید یا بیرون کردن اساتید و قائل شدن به اینکه اساتیدی که استخدام میشن باید به ولایت فقیه و شخص آقای خامنه‌ای اعتقاد داشته باشن و به تهدیدات و جنگ نرم و همه ادبیاتی که امروز جاری هست. در حوزه ارتباطات شنود و فیلترینگ و پاییدن مردم گسترش پیدا کرده. حتی جلسات خصوصی رو، گزارش‌هاش رو کیهان به صراحت منتشر میکنه. در حوزه نهادها ما شاهد برساخته شدن نهادهای قلابی مدنی هستیم. در کنار بست و گسترش حزب لباس شخصی ها یا همون حزب ولایتی که آقای احمدی نژاد ازش نام بردن، یعنی تک حزبی کردن جامعه. در حوزه تبلیغات بحث جنگ نرم همچنان ادامه داره و بزرگ کردن تهدیدات دشمن و تهدیدات متقابل از سوی ایران. در حوزه اقتصاد همچنان شرکت های بزرگ دولتی صنایع داره به سپاه واگذار میشه و شبه دولتی ها دارن جای بخش خصوصی رو میگیرن. در حوزه قضایی هم تقریبا دستگاه قضایی کاملا دست بسته، احکامی رو که از سوی نهادهای امنیتی و نظامی به قضات ابلاغ میشه، این احکام رو صادر میکنه به عنوان نظرات قضات.
محمدی، ساختار کنونی قدرت و شکاف‌ها و اختلافات احتمالی که در درون حاکمیت وجود داره، به این امکان رو به وجود میاره که این تمایل به تمامیت طلبی که شما میگید مستقر بشه در جامعه ایران؟
ببینید، در دهه 60 بحثی بود در میان محققان و پژوهشگران مسائل ایران که آیا نظام سیاسی در ایران یک نظام تمامیت طلب هست یا نیست. در اون دوره گرایش عمدتاً بر این بود که نظام اقتدارگراست در دهه 60 و ابتدای دهه 70، اما تمامیت طلب نیست به دو دلیل. یک، اینکه هنوز رقابت سیاسی محدودی میان جناح‌های سیاسی در داخل کشور در جریان هست، نظام کاملا تک حزبی نیست از لحاظ سیاسی و همچنان رهبری سیاسی در جامعه حداقل اگر مقید به حاکمیت مردم نیست، مقید به فقهه. اما در طول دوره حکومت آقای خامنه‌ای ما شاهد هرچی کم رنگ‌تر شدن این دو عنصر هستیم، یعنی حکومت هرچی کمتر به چیزی مقید هست، حالا به فقه یا به حاکمیت مردم یا به قانون یا هر چیز دیگری، و از اون طرف رقابت سیاسی هم در ایران مرتبا کاهش پیدا کرده تا به امروز که تقریبا یک جناح مهم سیاسی در کشور کاملا از عرصه قدرت حذف شده.
واکنش جامعه به این تمایل چه خواهد بود در شرایط کنونی؟
ببینید، در ایران قدرت اوریان، زور در دست حکومت هست. درآمدهای نفتی هم که حدود 80% از درآمد دولت رو تشکیل میدن در اختیار دولت هست. دو عنصر بسیار مهم در حکومت‌های فاشیستی، یعنی کنترل اقتصاد و از اون طرف کنترل تبلیغات و رسانه‌ها، در واقع عناصر مهم حکومت‌های تمامیت طلب بودند. اما در مقابل کاری که مردم کردن در این دوره، در دو حوزه تمایل به تمامیت طلبی رو کنترل کردن یا در واقع علامت سوال در برابرش گذاشتن. یک، فرهنگ زیرزمینی است و گسترش این فرهنگ زیرزمینی مثل انجمن‌های شعر، مثل گروه‌های مدنی که در شبکه‌های اجتماعی که در ایران فعال هستند، و دو، رسانه‌های غیر رسمی که عمدتاً از خارج کشور عمل می‌کنند و فضای رسانه‌ای ایران رو تا حدود زیادی تحت تأثیر خودشون قرار دادن. اما اقتصاد کشور و تبلیغات سیاسی همچنان در اختیار دولت هست.
گفتگویی رو شنیدید با مجید محمدی، جامعه شناس ایرانی مقیم آمریکا، درباره سخنان اخیر معاون صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران درباره محمد رضا شجریان، استاد آواز ایرانی. ازتون دعوت میکنم که همراه ما باشید، یک آگهی گوش بدیم، برمیگردیم.
آیا احمدی نژاد
اگه نمیترسید از مردم،
این چهار تا خس و خاشاک که گفتی
در اساس فرامین اسلامی هستش؟
نه، همش بی خود.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر میکنید.
هر جمعه ارتباط زنده ما و شما در میزه گردی با کارشناسان.
منیجر هستم از بندر لنگه.
البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارم.
از زندان مرکزی دیگه.
ساعت ششم هر جمعه 6 عصر به وقت ایران.
شماره تماس برای ساعت پخش 00420221122454.
خیلی دلم میخواد دستم بیافتون چی کار باتون میکنم.
خب اینم از آگهی ساعت ششم و یک گزارش دیگه، این بار درباره ایران، درباره وضعیت حقوق بشر در ایران، ولی بازتاب بین المللی این وضعیت. شیوا نظرآهاری فعال اجتماعی در ایران از سوی مقام‌های جمهوری اسلامی ایران متهم به محاربه شده و قراره که 13 شهریور ماه محاکمه بشه. شیرین عبادی برنده جایزه صلح نوبل از ایران و دروری دایک از سازمان عفو بین الملل در گفتگویی که با رادیو فردا داشتند اتهام‌های خانم نظر آهاری رو واهی خوندند و خواهان کمپین بین المللی برای آزادی خانم نظر آهاری شدند. همکار ما شهران طبری از لندن گزارشی داره که با هم بشنویم.
سازمان عفو بین الملل در اطلاعیه وضعیت شیوا نظر آهاری زندانی سیاسی در ایران را بسیار حساس خوانده، اتهام‌های وارد به او را نادرست و غیرقانونی می‌داند. این سازمان از نهادها و افراد جامعه بین المللی خواسته است به مقامات جمهوری اسلامی نامه نوشته خواهان آزادی بی‌قید و شرط شیوا نظر آهاری شوند. دروری دایک مسئول این سازمان در مورد نقض حقوق بشر در ایران به رادیو فردا میگوید:
شیوا نظر آهاری زندانی عقیدتی هستند و ما آزادی فوری و بی قید و بی شرط برای زندانیان عقیدتی را میخواهیم بدون شک. بعد از یه مصاحبه با آقای شریف و اعضای خانواده شیوا نظر آهاری معلوم شد که واقعا اتهامات به نظر می رسد که وجود نداشته باشه، اتهام محاربه هستن و این البته یه اتهام خیلی مهمه برای یک کسی که به جز فعالیت حقوق بشری کاری نکرده.
شیرین عبادی، حقوقدان و بنیانگذار کمیته رسیدگی به حقوق بشر در ایران، معتقد است جامعه جهانی در مورد شیوا نظر آهاری و 17 زندانی سیاسی دیگر ایران که دست به اعتصاب قضا زده بودند بی‌توجهی نشان داده است و اکنون باید برای نجات جان شیوا نظر آهاری اقدام کنند.
بایستی وجدان عمومی رو در سطح ملی و بین المللی حساس کرد و توجه همگان رو به این مسئله جلب کرد که در مورد بسیاری از زندانیان سیاسی این خطر وجود داره. خانم شیوا نظرآهاری یک فعال حقوق بشره و صرفاً به خاطر فعالیت‌های حقوق بشری به زندان افتاده. از اونجایی که دولت جمهوری اسلامی ایران مایل نیست که اخبار نقض حقوق بشر رو به اطلاع دنیا برسانند، این چنین اتهام سنگینی رو متوجه ایشان کرده. و برای اینکه شرایط زندانیان بسیار دشواره، علاوه بر اینکه محکومیت‌های سنگین در انتظار اونهاست، شیوه نگهداری در زندان نیز بسیار غیر انسانی است، حتی نه تنها غیر قانونی بلکه غیر انسانی.
ایشون به خانواده‌شون گفتن که در یک سلولی نگهداری میشن که به اندازه یک قفسه و نمیتونن دست و پاشون رو تکون بدن.
متاسفانه این حرف درسته و فقط در مورد خانم شیوا نظرآهاری نیست، بسیاری از زندانیان سیاسی در این شرایط به سر میبرن و برای اینکه دنیا حواسش از زندانیان سیاسی پرت بشه، دولت با طرح و پیش آوردن مسائلی چون دعوای زرگری بین آقای مشائی و سایر اصولگرایان و یا اینکه مجازات‌های غیر منطقی برای مجرمین عادی توجه بین‌المللی رو جلب کرده. به عنوان مثال باید بگم من شخصا مخالف حکم سنگسار هستم، شخصا معتقدم خانم سکینه محمدی میبایستی پس از اینکه مدتی در زندان بودند مجازاتشون رو متحمل شدن باید بیان بیرون. اما توجه هم داشته باشی که یک بار چگونه خانم سکینه محمدی تبدیل به یک کمپین بین المللی میشه و توجه افکار عمومی رو به خودش جلب میکنه تا حدی که ما فراموش میکنیم سر زندانیان سیاسی ما چه میآید. 17 زندانی سیاسی اعتصاب قضا کردند و تا پای مرگ ایستادند. متاسفانه نه در سطح ملی و نه در سطح بین‌المللی آنگونه که باید بهش توجه نشد. چرا؟ برای اینکه داستان سکینه محمدی رو وزارت اطلاعات به نحوی جلو انداخت که توجه همگان جلب بشه به اون مسئله و مسئله بزرگتر یعنی زندانیان سیاسی اعتصاب شده رو فراموش بکنیم. همین الان اعلام میکنم با هر گونه مجازات دیگری برای خانم سکینه محمدی مخالف هستم، اعلام میکنم با سنگسار مخالفم، اعلام میکنم سکینه محمدی باید آزاد بشه، اما در این حال یک سوالی هم مطرح میکنم. آیا به جای آن همه داد و قال و جنجالی که برای یک زن بپا کردیم جا نداشت که همون میزان هم برای 17 زندانی سیاسی که بدون گناه و فقط به جرم آزادی خواهی در زندان بودن، 17 روز اعتصاب قضا کردن، حتی پای مرگ رفتن، آیا نمیبایستی ما حداقل به همون میزان حساسیت نشان میدادیم؟ این مثال رو از این جهت زدم که در آینده هوشیار باشیم که بدانیم به چه گونه مسائلی توجه بکنیم و در غیاب بی‌توجهی ما که افرادی مثل شیوا نظرهاری در چنین شرایطی قرار میگیرند.
دروری دایک از سازمان عفو بین الملل به خانم عبادی اطمینان میدهد که شیوا نظرآهاری و سایر زندانیان سیاسی ایران را فراموش نخواهند کرد.
ما برای شیوا نظرآهاری و زندانیان دیگر کمپین درست کردیم. ما نمیخواهیم که فراموشش کنیم. ما میخواهیم صدای خودشون رو منعکس بکنیم به جمعیت بین المللی. برایشون یک کمپین مفصل، کمپین طولانی یک سال درست میکنیم.
گفتگویی بود با دروری دایک از سازمان عفو بین الملل و شیرین عبادی برنده جایزه صلح نوبل از ایران که همکارم شهران طبری در لندن تهیه کرده بود. باز هم یک آگهی بشنوید، در کنار شما خواهیم بود، این بار با خبرهای ورزشی.
اخبار رادیو فردا. عبدالله نامزد ریاست جمهوری افغانستان.
پارازیت گوشاتون رو آزار میده؟ برای دسترسی به اخبار به وبسایت ما مراجعه کنید. radiofarda.com.
عبدالله نامزد ریاست جمهوری افغانستان.
می‌بینین که یه راه حلی هم واسه مشکل پارازیت اونجا هست. فقط کافیه روی پخش زنده کلیک کنید.
خب همونطوری که گفتم نوبت هم باشه، نوبتی فریبرز غریبه که خبرهای ورزشیشو بخونه، با هم بشنم.
افشین قطبی سرمربی تیم ملی فوتبال ایران امروز 25 بازیکن را برای برگزاری دو دیدار تدارکاتی با چین و کره جنوبی به اردوی تیم ملی دعوت کرد. این بازیکنان روز یکشنبه اردوی خود را در تهران آغاز می کنند و دوشنبه شب عازم چین خواهند شد. تیم فوتبال ایران روزهای 12 و 16 شهریور به ترتیب در چین و کره جنوبی به مصاف تیم‌های ملی فوتبال این دو کشور خواهد رفت. دختر دو و میدانی کار ایران که دو هفته پیش بر اثر سقوط درب آهنی ورزشگاه آزادی تهران به روی گردنش مصدوم شده بود، در بخش مراقبت‌های ویژه یکی از بیمارستان‌های تهران در شرایط نامناسبی به سر می‌برد. این خبر را امروز پدر نونا پسانین، دختر ورزشکار آسیب دیده، در گفتگو با خبرگزاری ایسنا اعلام کرد. وی همچنین اظهار داشت برای درمان زایعه نخاعی نونا تا 10 روز دیگر به آلمان خواهیم رفت. پدر این دختر مصدوم ورزشکار با تاکید به اعزام نونا به آلمان گفت: مدارک پزشکی دخترم را توسط پست الکترونیکی برای اعلام نظر پروفسور سمیعی به آلمان فرستادیم و منتظر جواب وی هستیم. پایان نقل قول. تیم فوتبال دختران ایران عصر امروز در بازی رده‌بندی برای کسب مدال برنز المپیک نوجوانان سنگاپور در برابر ترکیه به میدان رفت که در پایان با 3 گل مغلوب حریف شد و به عنوان چهارمی این بازی‌ها رسید. تیم فوتبال دختران زیر 15 سال ایران در دور مقدماتی بازی‌های المپیک هم 2-4 به ترکیه باخته بود. هفته ششم لیگ برتر فوتبال ایران دیشب با به صدر آمدن پرسپولیس به پایان رسید. سرخپوشان تهرانی دیشب در ورزشگاه آزادی 2-1 حریف سخت کوشی به نام شاهین بوشهر را شکست دادند تا با توجه به باخت 1-2 ذوب‌آهن اصفهان در برابر صنعت نفت آبادان به صدر جدول صعود کنند. دیشب همچنین تراکتورسازی در تبریز در حضور نزدیک به 70,000 تماشاگر با 2 گل قوی سپید انزلی را مغلوب کرد. در جدول پرسپولیس با 15، ذوب‌آهن با 13 و صنعت با 12 امتیاز اول تا سوم هستند. کریم باقری بازیکن پرسابقه تیم ملی فوتبال ایران و کاپیتان تیم پرسپولیس به عنوان بازیکن اخلاق لیگ نهم لیگ برتر دوره گذشته انتخاب شد. باقری 37 ساله سال پیش نیز عنوان بازیکن برتر اخلاق لیگ هشتم را هم به خود اختصاص داده بود. و در انگلیس دیشب در آخرین بازی هفته دوم لیگ برتر تیم منچستر سیتی در ورزشگاه خانگیش با 3 گل لیورپول را شکست داد. در جدول لیگ جزیره چلسی با 6 و آرسنال، منچستر یونایتد و منچستر سیتی هر سه با 4 امتیاز به ترتیب اول تا 4 هستند. فریبرز غریب، رادیو فردا.
به به چه نگاهی.
نگاه من؟
نه بابا، نگاه تازه رو میگه.
آها، برنامه نگاه تازه.
پنجشنبه ها ساعت 7:30 شب
به رادیو فردا گوش میکنید.
سلام مجدد به همه اونهایی که تازه به ما ملحق شدن در مجله شامگاهی ساعت 7:30 شب در تهران، 5 بعد از ظهر در اروپای مرکزی، و در کنار من همکار خوب و قدیمیم کیوان حسینی نشسته که با تازه ترین خبرها تا لحظاتی دیگر، یعنی همین لحظه.
ممنون محمد، با درود بر شما شنوندگان. خبرها رو با خبری از کویت شروع می‌کنیم. کویت از خطرات احتمالی ناشی از نیروگاه هسته‌ای بوشهر ابراز نگرانی کرد. معاون وزارت خارجه کویت به خبرگزاری رسمی این کشور گفت کویت از احتمال نشت و انتشار مواد رادیواکتیو از نیروگاه بوشهر در اثر حوادث طبیعی نگران است. کویت نزدیکترین کشور به نیروگاه هسته‌ای بوشهر است. سخنگوی وزارت خارجه ایران امروز در کنفرانسی خبری در تهران اطمینان داد که نیروگاه بوشهر با استانداردهای بین المللی ساخته شده و آژانس بین المللی انرژی اتمی بر ایمنی آن گواهی داده است. بارگزاری سوخت هسته‌ای در نیروگاه بوشهر روز شنبه انجام گرفت، اما کار نیروگاه هنوز آغاز نشده است. کارلا برونی، همسر رئیس جمهوری فرانسه، به حامیان سکینه محمدی آشتیانی پیوست که در ایران به مجازات سنگسار محکوم شده است. کارلا برونی در وبلاگ برنارد هانری لوی، فیلسوف و نویسنده فرانسوی، نوشت چه کسی میتواند در مقابل این مجازات سکوت کند؟ وی نوشت که فرانسه و همسر او برای جلوگیری از اجرای این مجازات خواهند کوشید. در حمله افراد مسلح به هتلی در موگادیشو، پایتخت سومالی، دست کم 31 نفر از جمله 6 نماینده مجلس کشته شدند. روز سه‌شنبه امروز 3 فرد مسلح وارد هتلی در نزدیکی کاخ ریاست جمهوری سومالی شدند و با شلیک گلوله و پرتاب مواد منفجره دست کم 31 نفر را کشتند. شماری از مقامات و مسئولان دولت سومالی در این هتل زندگی می کنند. مقامات نظامی آمریکا اعلام کردند که شمار نیروهای آمریکایی در عراق به زیر 50,000 نفر رسیده است. باراک اوباما، رئیس جمهوری فرانسه، در آغاز دوره ریاست جمهوری خود اعلام کرده بود که این کشور تا پایان ماه اوت امسال به عملیات نظامی خود در عراق پایان خواهد داد. بر اساس همین برنامه، آخرین نیروهای رزمی آمریکایی هفته گذشته از عراق خارج شدند. و ما خبری از ایران. خبرگزاری فارس از نحوه برگزاری دیدار امشب محمود احمدی نژاد با برخی تشکل‌های دانشجویی انتقاد کرد و آن را گزینشی دانست. خبرگزاری فارس که خود نزدیک به دولت و اصولگرایان توصیف می‌شود، نوشت قرار است عصر امروز سه‌شنبه دیداری بین برخی دانشجویان و احمدی نژاد در مراسم افطار انجام گیرد. به گزارش این خبرگزاری، برخی تشکل‌های دانشجویی به این دیدار انتقاد دارند و آن را دیداری مهندسی شده توسط مسئولان دفتر رئیس جمهوری، به خصوص اسفندیار رحیم مشایی، می‌دانند تا انتقادات دانشجویان به رفتارهای آنان مجال مطرح شدن نیابد. به گزارش خبرگزاری فارس، برخی نمایندگان تشکل‌های دانشجویی به دست داشتن عوامل نشریات همت و موج اندیشه نیز در برگزاری این دیدار اشاره کردند. این دو نشریه از طرفداران اسفندیار رحیم مشایی به شمار می‌روند. و در حمله به هواپیمایی بدون سرنشین، دست کم 12 نفر در منطقه قبیله‌ای شمال غرب پاکستان کشته شدند. در این حمله که دوشنبه شب در منطقه وزیرستان شمالی صورت گرفت، 3 موشک به ساختمان‌هایی که گفته می‌شود مخفیگاه نیروهای طالبان بود شلیک شد و دست کم 12 نفر را کشت. آمریکا از چندی پیش حمله با هواپیماهای بدون سرنشین را به این منطقه افزایش داده است. محمد،
سپاسگزارم از کیوان که تا این لحظه خبرها رو با آگاهیمون رسوند. اما همونطوری که میدونید، امروز روز و نوبت برنامه صدای شما صدای فرداست. اما در غیاب ژان خاکزاد، همکارم که این هفته نبود، آرتا پورملک، دستیار ژان خاکزاد، این برنامه رو تهیه کرده که با هم بشنویم.
سلام به کارمندان و شنوندگان رادیو فردا.
من از ارومیه، از افغانستان، خوزستان،
من کانادا هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
صدای شما صدای فرداست.
سلام میکنم به همه شنوندگان برنامه صدای شما صدای فردا. من آرتا پورملک امروز در غیاب جان خاکسار در خدمتتون هستم تا برنامه این هفته رو تقدیمتون کنیم.
صدای شما صدای فرداست.
خب قراره توی بحث آزاد این هفته برنامه صدای شما صدای فردا به مسئله بیکاری در ایران بپردازیم. طی هفته گذشته در سوال هفته این پرسش مطرح شد که بر اساس گزارش تازه مؤسسه آمار ایران، نرخ بیکاری بین جوانان 15 تا 24 ساله ایرانی به 30% رسیده. این آمار نزدیک به 2 برابر نرخ بیکاری جوانان در جهانه. من قبل از این که به سراغ شنوندگانی که قراره تو بحث آزاد این هفتهمون شرکت کنم برم، سلام میکنم به آرش حسنیا، امروز در استودیو همراه ما هست تا توی بحثمون شرکت کنه.
سلام، منم خیلی خوشحالم که تو این برنامه همراه شما هستم، امیدوارم که برنامه خوبی رو پیش رو داشته باشیم.
آرش اگه موافق باشی به نظر یکی از شنوندگانمون که ته هفته گذشته با رادیو فردا تماس گرفته و برای ما پیام گذاشته گوش کنیم. این شنوندهمون نظر متفاوتی رو درباره سوال هفته مطرح کرده.
حتما
اگه موافقی بعد راجع به این پیام صحبت کن و بعدش بریم سراغ شنوندگانمون و بحث آزاد شروع کنیم.
حتما حتما.
با سلام و خسته نباشین، به نظر من صورت قضیه اصلا غلطه. در جوامع بسیار بسیار بدبخت و فقیر جوان باید از 15 سالگی مشغول کار بشه. بنابراین سن 15 تا 24 سالگی سن سازندگیه یه جوان توسط تأمین شدنش از طرف خانواده. این صورت اصلا خیلی خیلی غلطه. چرا باید در جامعه ما، در کشور ما که نفت هست و این همه منابع طبیعی هست، مردم ما انقدر بدبخت باشن که بچه‌هاشون از 15 سالگی مجبور به کار بشن که الان بیکاریشون مطرحه به این شکل؟ بنابراین باید فکر اساسی کرد، باید فکر کرد که فقر رو چجوری ریشه‌کن کنیم که این بچه‌ها بتونن بچگیشونو بکنن، نوجوانیشونو بکنن و سازندگیشونو بکنن، نه اینکه مجبورشن کار بکنن و نونآور خانواده باشن. ببخشید با عرض معذرت، صورت قضیه اصلا از بیخ و بن غلطه. باید این جامعه اصلاح بشه اساسی.
نظر این شنونده عزیزمون رو شنیدیم. دوست داشتیم که این شنوندمون هم در بحث آزاد این هفته شرکت کنه، اما چون ایشون از آمریکا تماس گرفته بودن یک مقدار ما فاصله زمانی داشتیم و امکان حضورشون موقعی که این برنامه ضبط میشه نبود.
موضوع این هستش که در این گزارش ها حتی دانش آموزانی که به کار تحصیل هم مشغول هستن به عنوان کسانی که صاحب کار هستن در نظر گرفته میشه. من در توضیح نگرانی این شنونده عزیز رادیو فردا این رو حتما اشاره بکنم که جمعیت 15 ساله تا 24 ساله الزاما به معنی این نیست که این 15 ساله ها کسانی هستن که در بازار کار مشغول انجام کار هستن یا اون پدیده‌ای که ما به عنوان کودکان کار ازش یاد می‌کنیم در این گزارش مد نظر قرار گرفته باشن.
یه نکته را من به صحبت آرش اضافه بکنم، فرد بالای 10 سالی که در هفته قبل از آمارگیری فاقد کار باشه یا در آن هفته یا بعد از هفته آمارگیری آماده به کار باشه و یا در آن هفته و 3 هفته قبل از آن در جستجوی کار باشه، این تعریفیه که مرکز آمار ایران به عنوان فرد بیکار ارائه داده.
بله، در واقع همون شما تکمیل کردی این رو که محصلین و سربازان هم بر اساس این تعریف جزء کسانی هستند که صاحب کار هستند.
بله، ممنون از توضیحی که آرش حسنی داد در مورد نظری که یکی از شرمندگانمون مطرح کرده بود.
صدای شما صدای فرداست.
بریم سراغ بحث آزاد این هفته برنامه صدای شما صدای فردا. من سلام میکنم به شنونده عزیزمون که از ایران امروز با ما همراه هستن، آقای کوروش، آقای مدارا و آقای احمد. ابتدا من از آرش حسنیا درخواست میکنم که نظر خودش رو در مورد موضوع برنامه این هفته اعلام کنه و بعد به سراغ شنوندگانمون میریم و نظر اونها رو جا میشیم. آرش،
در واقع نرخ بیکاری یا مشکل بیکاری مشکل فقط سالهای اخیر نیستش. تقریبا در تمام 3 دهه گذشته ما با نرخ بیکاری های بالا نسبت به استانداردهای جهانی یا نرخ بیکاری هایی که در سایر کشورهای جهان جهان وجود داره روبرو بودیم. اما از پاییز سال 87 به بعد نرخ بیکاری در ایران با رشد شتابنده‌ای شروع به افزایش میکنه تا اینکه در آخر سال 88 ما شاهد این هستیم که نرخ بیکاری به چیزی در حدود 12% میرسه. این گزارشی که مرکز آمار ایران به تازگی منتشر کرده از این باب خیلی تکان دهنده بوده که مدت هاست که دولت و به طور خاص وزیر کار امور اجتماعی دولت از اعلام نرخ بیکاری به طور رسمی سرباز میزد و در پاسخ به اصرار خبرنگاران رسانه ها اعداد نزدیک به 11-11.5% رو همیشه اعلام میکردن و گزارش مرکز آمار ایران که متناظر به فصل بهار سال 89 هستش نشون دادش که این نرخ بیکاری برای جمعیت فعال اقتصادی ایران به طور کلی 14.6% هست و همونطور که شما اشاره کردین برای جمعیت جوان یعنی 15 سال تا 24 ساله ایران در حدود 30% هستش که نرخ بیکاری بالا و تکان دهنده ای هست. شاید مهمترین دلیل این که جمعیت بیکار در این محدوده سنی افزایش چشمگیری داشتن به خاطر اون فشار جمعیتی هستش که در دهه 60 ما شاهد زاد و ولدهای بسیار بودیم و نرخ رشد جمعیت خیلی بالا بود. اون جمعیتی که در دهه 60 به دنیا اومدن همیشه با این مشکلات همراه بودن. وقتی که به دبستان رسیدن مشکل برای دبستانی ها به وجود اومدش. ما شاهد دبستان های سه نوبته بودیم. همینطور که رفتن به دبیرستان، دانشگاه، یادتون باشه تب کنکور رو ما سالهای گذشته شاهدش بودیم. اون جمعیت الان به بازار کار رسیده و بازار کار ایران و اقتصاد ایران پاسخگوی اون همه نیاز برای اشتغال نیستش.
ممنونم، نظر آرش حسنی رو شنیدیم در مورد افزایش نرخ بیکاری. بریم سراغ شنوندگانمون. آقای کوروش، نظر شما چیه در مورد رشد نرخ بیکاری در ایران؟
من تعاملی زیادی با همین آقای آرش حسنی موافقم. به خاطر شغلی که دارم تو مملکت جای زیادی سر می‌کنم در. یعنی پارسال من جایی رفتم مثلا 5 6 تا پرسنل کار می‌کردم. یعنی کل اصلا مثلا کارفرما تنها با یه نفر کارگر نهایت رو کار می‌کنه. الان همه جا اینطوره. یعنی وقتی تهران که یعنی دولت صنعتی ایران که تهران این وضعیت های والی شهر شما گیری اصلا خیلی با همه بیکار باشه. حالا این 30 درصد میگم من احساس می‌کنم که بیشتر از این هم باشه. این مثل که حالا من فکر می‌کنم مرکز آمار ایران در آورده. حالا شاید هم نرخ درستی باشه ولی 50 درصد هم به نظر من هست. این هستی که من فکر می‌کنم مملکت دارم مشاهده می‌کنم وضعیت. حالا نظرات دوستانم می‌شنوید.
بله، ممنونم، نظر آقای کوروش رو شنیدیم. آقای کوروش اعتقاد دارن که این نرخی که مرکز آمار ایران داده واقعی نیست و نرخ واقعی نزدیک به 50 درصده. آقای مدارا، نظر شما رو بشنویم در این مورد.
بله، اگر اجازه بدین من خودم اول یه مقدمه می خدمتتون عرض کنم.
بله، هستیم در خدمتتون، بفرمایید.
موضوع انتخابات رو اول میخوام یه مقدمه بزنم و گریزی بزنم نتیجه گیری همین بحث بیکاری رو انجام بدم. من خودم نماینده آقای مختاری بودم تو کمرود جاجمی در انتخابات ریاست جمهور و در اون انتخابات به عینه و به علنی مشاهده کردیم که آقای دکتر احمدی نژاد رأی آورده. یک دولت برآمده از آرای 25 تا 26 میلیون آرای ملت که گروه های سیاسی ما متاسفانه حتی به گروه های سیاسی افغانستان نرسیده بودن که آقای عبدالله موقعی که در انتخابات رأی میراد ادعای تقلب میکنه ادعای بازشماری آرا را انجام میده. یعنی امنیت و استقلال اجتماعیش رو برهم نزدن.
آقای مدارا، من خواهش ازتون دارم، من خواهش میکنم که سریعتر بریم سراغ اصل مطلب چون وقت ما هم محدوده و اگه این مقدمتون بیشتر ارتباط داشته باشه.
البته عذر میخوام، به نظر من کاملا یعنی اگه اجازه بدید من قشن رو ببینید چه ارتباط صحیح یعنی موضوع برقرار میکنم با این موضوع. یعنی به نظر من این مسائل متاسفانه کشورهای جهان سومی مشکلاتشون همینه که متاسفانه یعنی موضوعات رو باید ریشه یابی کرد. آقایون گروه های سیاسی ما امثال آقای کروبی و آقای موسوی که بنده نماینده آقایونم بودم قبولشون داشتم تو انتخابات شکست خوردن و اگر شکست رو میپذیرفتن و خواهان بازشماری آرا میشدن و مشخص میشد که واقعا این چیزی که تردیدی که داشتن ایجاد میشد چه کسی رأی آورده است، بالاخره به این نتیجه میرسید و ثبات نسبی در جامعه حاکمیت پیدا میکرد یا خود آقای میرحسین یا خود آقای کروبی سالیان سال مدیریت این نظام رو بر عهده داشتن. به قول این دوست عزیزمون که میگفت هر یک جمعیت بیشتر یک مرگ بر آمریکای بیشتر و اکنون با این معضل ما مواجه شدیم با اون رشد جمعیتی که حاصل شد و اکنون هم به نظر بنده این موضوعاتی که الان مطرح شده است و بحث بیکاری یا هر چیزی تحت عنوان دیگری، خب شما می‌فرمایید در جهان از آمار جهانی بیشتر است. من از شما سوال می‌کنم آمار جهانی خب منظور از جهان کدوم جهان؟ جهان سوم، افغانستان، پاکستان، عراق و کشورهای دیگه، جهان منظورتون آمریکاست. خب به تبع ما جامعه‌ای هستیم که دارای مشکلاتی است. کسی که اینا رو نمی‌خواد نقد کنه بگه ما هیچ مشکلی نداریم، کشورمون گل و سرسبد است. بالاخره کشور ما دارای مشکلاتی است. عملکردی که گروه‌های سیاسی مخالف متأسفانه انجام دادن و از جمله باعث تحریم شدن. زیرا با آقایون زنن بنده زیاد موافق عملکردشون نیستم، ولی خب دارم از بیرون نگاه میکنم، نظاره‌گرم. بله فقط هست، بیکاری هست، اما آیا میتوان معجزه کرد؟ یعنی آقای موسوی، آقای کروبی، آقای رضا پهلوی و سایر این دوستان و عزیزانی که شما نام میبرید میتونن زردی بخوانن همه این مشکلات حل شود؟ بگید نه، مطمئنا به این آقای احمدی نژاد و این دولت ایشون داره تلاششون بر این است که این معضلات به کمترین حدی ممکنه برسه.
بله ممنونم آقای مدیر، اگر اجازه بدین که نوبت به بقیه شنوندگان هم برسه.
بله سری پایانی، بعد جمله تحریم هایی رو که اعمال میشه توسط زیر آب زدن دوستانی که در سابق عهده‌دار مسئولیت ها در این جامعه بودن و میشه گفت خیلی از معضلاتی که الان ایجاد شده از عملکرد این آقایون، ولی دستشون از قدرت کوتاه شده و میرن متأسفانه به فکر ایجاد همدلی کنند و کشورهای دیگه رو به قول معروف اشتغال در ایران تحریم کنن، به تحریم تحریم میکنن، از جمله خانم شیرین نوادی، به جایی که تحریم کنن که این تحریم حاصلی نشود تحریم به تحریم میکنن. خب مطمئنا مصداقش همین چیزی که شما فرمودید. خیلی متشکرم.
بله ممنونم، نظر آقای مدارا رو شنیدیم. آقای احمد نظر شما چی هست؟ پاسخی داریم به صحبت های آقای مدارا؟
عرض کنم خدمت شما، متاسفم این دوست عزیزمون خارج از موضوع صحبت کردن، من خیلی هم بیشتر صحبت کردم. من فکر میکنم موضوع برنامه بررسی نرخ بیکاریه، اعلام نظر نرخ بیکاریه، ایشون باید در مورد نرخ بیکاری نظرشون اعلام میکردن. در رابطه با دولت های به اصطلاح این 30 ساله اخیر صحبت کردن. عرض کنم خدمت شما نرخ بیکاری در میگرده به برنامه ریزی حاکمان. اگه خانواده رو در نظر بگیریم، مثلا زوجین ازدواج میکنن، صاحب فرزند میشن، حالا که دختر که پسر، اینا حتما واسه 20 سال آینده اینا برنامه ریزی میکنن، از نظر مسکن، از نظر اشتغال، از نظر تحصیل. حالا با توجه به اینکه آقای آرش حسن یک جمله متینی فرمودن در رابطه با موالید دهه 60، موالید دهه 60 امروز وارد بازار کار میشن، متاسفانه ما در کشورمون برنامه‌ریزی برای بازار کار نداریم، نداشتن، نکردن. ما که میگم مسئولمون، میگم ما ملت ایران از اون حاکمانش گرفته تا اون افرادی که در رده پایینن همه یک ملتن و دست اهانت و به هیچ کی نداریم. ما اگه این رو صحبت میکنیم به نظر من این به نفع حاکمانه که اشکالات خودشون رو برطرف بکنن، این یک نقد منصفانه است. برمیگردن به همون نرخ بیکاری، نرخ بیکاری برمیگرده به بازار کار. من که در ایران زندگی میکنم و با جوانان این ایران سر کار دارم، اکثرا در محیط زندگی خودم به من مراجعه میکنن، میگن آقا ما نه پارتی داریم نه پول داریم، دیپلم گرفتیم یا مثلا فوق دیپلم گرفتیم یا لیسانس گرفتیم یا فوق لیسانس گرفتیم، ولی دستمون به جای بند نیست، چیزی هم نداریم. ما چیکار میتونیم بکنیم؟ یه مدت مد شده بود نامه مینوشتم واسه ایشون. الان در حال حاضر نرخ بیکاری در ایران به نظر من، حالا اگه ارزاق نباشه، من میگم بالای 30 درصده. با توجه مشاهداتی که به صورت عینی هم میکنم، وقتی من میبینم هم سن پسر من یا خود پسر من که به اصطلاح متولد دهه 60 الان در حال حاضر بیکاره، خب میگم تمامی همزادهای اینم بیکارن دیگه، بجز مگر اونایی که دستی تو هیئت حاکمه دارن و اونا خب طبیعیه که مشغولن، و اما افرادی که به اصطلاح کار میکنن که کشور ما افرادی هستن به صورت قراردادی کار میکنن، نه بیمه دارن نه فلان دارن، روزمزد مزد میگیرن. حالا ما یعنی شاید بهشون بدن بعضی شما روزمزد، اینا کار اشتغال محسوب نمیشه. اشتغال کار اونه که بیمه داشته باشه، آینده اینو تامین بکنه و امنیت روانی اینو تعریف بکنه، در غیر این صورت کار محسوب نمیشه.
ممنونم، نظر آقای احمد رو شنیدیم در باره بحث نرخ بیکاری و افزایش نرخ بیکاری در ایران. من یه نکته میخوام با آرش حسنی‌ها در میون بذارم. آقای مدارا در میون صحبتاشون به دو نکته اشاره کردن، یکی اینکه منظور از آمار جهانی چیه، اینکه میگن نرخ بیکاری در ایران دو برابر نرخ بیکاری در سایر کشورهای جهان هست، این تعریف از سایر کشورهای جهان چیه؟ و یه نکته دیگه هم که در بین صحبت آقای مدارا بود، به این اشاره کردن که حوادث بعد از انتخابات تأثیر داشته در افزایش نرخ بیکاری. من میخوام چون که میبینم که با آمار ارقام اومدی به استودیو، اشاره بکنی به چند سال گذشته و 4 سال اول دولت آقای احمدی نژاد و یک مقایسه بکنی با حوادث پس از انتخابات و یک ساله دوره دومشون و اینکه چقدر تأثیر داشته حوادث انتخاباتی روی افزایش نرخ بیکاری.
این مقایسه که شما میکنید از نرخ بیکاری در ایران و متوسط نرخ بیکاری در کشورهای جهان، در واقع اشاره شما به گزارشی هستش که ILO سازمان بین‌المللی کار به طور متناوب از نرخ بیکاری در جهان میده. اونجا به تفکیک مناطق دنیا، مثلا نرخ بیکاری در خاورمیانه، نرخ بیکاری در اروپا یا کشورهای دیگه به تناسب منطقه هم آمده، اما اون چیزی که تحت عنوان نرخ بیکاری جهانی ازش یاد میشه متوسط نرخ بیکاری در جهان هست که تمام کشورها رو در بر میگیره، یعنی هم کشورهای شبیه کشور ما، کشورهای در حال گذار، کشورهای جهان سوم، جهان اول و سایر کشورها توسعه یافته و در حال توسعه یا توسعه نیافته. برای همین این مبنای مقایسه میتونه تا حدودی مبنای درستی باشه، یعنی ما در واقع با یک متوسط نرخ بیکاری در جهان داریم نرخ بیکاری خودمون رو مقایسه میکنیم که خب نرخ بالایی هستش، دست کم در حوزه جوانان 2.3 برابر نرخ بیکاری متوسط جهانی است. اما من همونطور که در ابتدای عرضه‌ام هم اشاره کردم، نرخ بیکاری در 3 دهه گذشته همواره بالا بوده، یعنی من بنام این نیستش واقعا دفاع بکنم عملکرد یک دولت رو، یا مقایسه بخوایم سیاسی بکنیم عملکرد دولت‌های پس از انقلاب رو با همدیگه در حوزه نرخ بیکاری. آقای مدارا اشاره داشتن که حوادث پس از انتخابات منجر به رشد نرخ بیکاری شده. این حرف درست هستش، برای اینکه نرخ بیکاری به خودی خود تابعی هستش از اقتصاد ایران، از اقتصاد هر کشور به طور عمومی. اما پیش از این اتفاقات هم روند رشد نرخ بیکاری روند مناسبی نبوده. مثلا در سال 84 متوسط نرخ بیکاری که دولت اول آقای احمدی نژاد هست و این بحث‌های پس از انتخابات سال گذشته درش مطرح نبوده، نرخ بیکاری 11.5% بوده، اما ما می‌بینیم که در طول 4 سال اول دولت ایشون به رغم شعارهایی که داده شده، برنامه‌هایی که به تناوب برای کاهش نرخ بیکاری یا کنترل نرخ بیکاری به اجرا در اومده، این نرخ به 14.6% همونطور که اشاره کردیم رسیده. کما اینکه وقتی که اقتصادی نرخ رشدش 0.5% هستش به گفته معاون بانک مرکزی، این اقتصاد توان تولید شغل و ایجاد اشتغال رو قطعا نخواهد داشت. اقتصادی که با تحریم‌های مختلفی مواجه هستش که حالا آقای مدارا اشاره می‌کردن که حتی این تحریم‌ها هم نتیجه فعالیت سیاسی منتقدان دولت آقای احمدی نژاد هست، اما فکر می‌کنم که این زیاد منصفانه نباشه، چون بخشی از این تحریم‌ها به طور مستقیم برمیگرده به اتخاذ سیاست‌های دولت آقای احمدی نژاد در حوزه سیاست خارجی.
ممنونم، نظر آرش حسنی رو شنیدیم. آقای مدارا شما شنیدین نظرات آرش حسنی رو، شما جوابی دارین در این مورد؟
من با یه مسئله آغاز می‌کنم. میگه وقتی می‌بینی که مردم مانند گرگ هم دیگر را می‌گرند و همانند جاهلان هم دیگر را نعت می‌کنند، بدان که حاکمانشان از گرگ‌هایشان یا از جاهلانشان، و البته این نباید بهانه‌ای برای گرگ صفتی و جهالت اندیشی ما باشد. من می‌خواستم این فرمایشاتی که آرش کردن، آیا این چیز جهانی مقیاس زده از بین ایران و کشور و کل جهان، یعنی ایران گذاشته از کنار و جهان گذاشته از کنار؟ بود ایران که ایران هم مشهور جهان دیگه، اگه اونا آمار بدن ایران هم جزو جهان است. خدا شاهد میگیرم، خدا را قسم میخورم، اگر منتقدین عزیز ما با این دولت به جایی که این کار متاسفانه حمله های ناجوان مردانه ای رو حاصل بدن، این منتقدانه منصفانه انجام میدادن و خوبی ها را مطرح میکردن، به نظر من خیلی از مشکلاتمون حل میشد. حالا به نظر من که زمینای علمی که بیان میکنم، بنده خودم از چند اداره اخراج شدم، اما رفتم خودم کار کردم، خودم آسیبم رو زدم بالا، گیریم خودم رو کشتم بالا، شکر خدا دیدم میشود در این جامعه وابسته به نهادهای دولتی بود، خودم رو کشتم بالا و میگم من خودم تجربه عینی این موضوع هستم، میگم دیگرانم میتوانند. با شعار بیکاری حل نمیشود عزیزم. به نظر بنده زمینه های کار در جامعه ایران فراهم است، و همین که بگو این فراهم نیست، بهانه به دست خیلی ها داده میشود که حالا روز اشتغال های سالم نیاورند.
بله، خواهش میکنم. ممنونم، نظر آقای مدارا رو شنیدیم. آقای کوروش شما شنیدین نظرات آقای مدارا رو؟ ایشون توی صحبتاشون به این نکته هم اشاره کردن که وقتی که اون فرصت شغلی دولتی ازشون گرفته شد، خودشون آسینشون بالا زدن و رفتن شغل پیدا کردن برای خودشون، و این یعنی این که فرصت‌های شغلی به صورت بالقوه وجود دارن و خود آدم باید بره و از اونها به صورت بالفعل استفاده بکنه. آیا شما موافق سابق این، آیا فرصت‌های شغلی وجود دارن و این افراد جامعه هستن که نمیتونن از اونها به درستی استفاده بکنن؟
من احساس می‌کنم که آقای مدارا اصلا تو این جامعه اصلا بحث این جامعه نیستن، مشکلات ما اصلا خبر ندارن. شاید هم توی منطقه زندگی می‌کنن که همه توشون بی‌دردسر و بی‌مشکل دارن زندگی می‌کنن. حالا ایشون ازش اداره که اومده بیرون، مثلا چه کاری مشغول شده؟ از چه طریقی رفته تو اونجایی که مشغول شده؟ صحبت از موج سواری می‌کنه، اصلا موجی وجود نداره تو این منطقه. تو این موج شما زاینده روز الان ببینید خوش شده روش، موج سواری مردم بود چی موج سواری کردن؟ مردم اصلا از حقشون از رأی که داده بودن دفاع کردن، با ترکیب مواجه شدن با همه جور. الان یک سال از اون قضیه گذشته، هنوزم روزنامه‌نگار، هنوز خبرنگار، همه اینا تو زندان ادیس و رشته شهر تو همه زندان دارن نگهداری میشن. بخاطر چی؟ بخاطر اینکه درد من و سال آخر دیگه رو توی روزنامه مطرح کردن. اصلا من نمیدونم ایشون صحبتاشون یه دیده که من دارم داره در میخوره حقیقت. اصلا انگار توی مملکت زندگی نمیکنم، انگار توی انگلیس دارم زندگی میکنم، صحبت از حرفای اروپایی دارم میزنم. من اصلا نمیفهمم چی چیه.
نظر آقای کوروش رو شنیدیم. آقای احمد نظر شما چیه؟
عرض کنم خدمت شما، این آقای مدارا هم مکنه من که نمیشناسم ایشونا، ولی به قول این دوستمون آقای کوروش طوری صحبت میکنم انگار ما تو ایران نیستیم. حالا ایشون از وزارت کشوری از هر کدوم اداره اخراج شدن یا تعلیق شدن یا اینکه منفصل شدن و رفتن دنبال کار شخصی ایجاد اشتغال کردن، خب در کشور ما زمینه ایجاد اشتغال وجود داره، نه اینکه نداره. ایران یک کشور عظیمیه. در جواب ایشون، افرادی هستند که ایجاد اشتغال کردن در قالب‌های به اصطلاح شرکت‌های تعاونی و یا شرکت‌های سهامی خاص در زمین‌های مختلف، مخصوصا کشاورزی. اینا اقدامات اولیه‌شون رو می‌کنن، میان شرکت به شرکت می‌کنن، میرسن به اون مرحله‌ای که نیاز به سرمایه‌گذاری دارن. اون کسی که دنبال اشتغال میره فاقد سرمایه است، تصمیم داره یا اینکه دلش می‌خواد از بودجه ملی استفاده بکنه. به اون نقطه نهایی که میرسه از اعتبارات مربوط استفاده بکنه، متأسفانه پشت به اصطلاح درهای بسته میمونه، باز هم متوسل میشه به پارتی و پول و اینا، نهایتا هیچ دستش نمیگیره، برمیگرده به قول پارسا دست از پا دراسر برمیگرده. آقای مدارا متأسفانه موضع برنامه رو به انتخابات ارتباط میدن اکثرا، هرچند ارتباط داره آمن که نداشته باشه، چون ما یک کشور نفتخیزیم، گاز داریم، معادن مس داریم، طلا داریم، سنگ داریم، خاکمون طلاست. من فکر میکنم اگه حاکمانی مثل این حاکمای 30 سال گذشته 30 سال دیگه هم اینجا حکومت بکنن، ایران منابع و ذخیره هایی داره که حاکمانی که قصد پر کردن دیو خودشون دارن و قصد برافراشتن کاخهای آنچنانی در خارج از ایران دارن جوابگو باشه.
آقای احمد، من خواهش میکنم فقط لطفا خلاصه کنین صحبتتون، چون ما داریم به دقایق پایانی برنامه نزدیک میشیم.
بله اگه بخواید ملاحظه میکنم. به هر حال میخوام اینو بگم خدمت دوست عزیزم آقای مدارا، از من دلگیر نشه، من خواهش میکنم از آقای احمدی نژاد، از آقای خامنه‌ای، از همه جا این مردمی که دیروز جنگیدن امروز آسایش میخوان، امنیت میخوان و کار میخوان.
با تشکر از شنونده عزیزمون که از ایران این هفته همراه ما بودن در بحث آزاد، آقای کوروش، آقای مدارا و آقای احمد، و همچنین با تشکر از آرش حسنیا که مهمون این هفته ما در بحث آزاد برنامه صدای شما صدای فردا بود. آرش، فکر کنم قبل از خداحافظی می‌خواستی به یک نکته اشاره کنی.
خواهش می‌کنم، من می‌خواستم هم تشکر بکنم از سارتا که من رو به این برنامه دعوت کردی، و همین که بگم که من با آقای مدارا با اون جمله آخرش کاملا موافقم که حل مشکل بیکاری با شعار دادن اثر نیستش. واقعا مشکل بیکاری نیازمند فکر، برنامه ریزی دقیق و اجرای دقیق اون برنامه های کارشناسان است.
صدای شما صدای فرداست.
در اینجا به پایان برنامه این هفته میرسیم. دوستان، شما هم میتونید در بحث آزاد برنامه صدای شما صدای فردا شرکت کنید. برای این کار کافیه تا از طریق پیام تلفنی، اسمس و یا ایمیل آمادگی خودتون رو اعلام کنید تا ما با شما تماس بگیریم و مقدمات شرکت شما در این برنامه رو فراهم کنیم. من قبل از خداحافظی شماره های تماس با رادیو فردا رو اعلام میکنم. شماره پیامگیر ما در پراگ هست 00420221 1141. شماره پیامگیر ما در واشنگتن هست 001-202-82-87-220. شماره پیامگیر یا اسمس ما هم هست 00-42-32-87-220. 06-03-87-41-50. همچنین شما میتونید با آدرس info@radiofarda.com از طریق ایمیل هم با ما در ارتباط باشید. من آرتا پورملک تا هفته آینده با همه شما خداحافظی میکنم. با رادیو فردا بمانید تا بیخبر نمانید. خب شنونده برنامه صدای شما صدای فردا بودید. از اینکه با ما همراه بودید در مجله شامگاهی سپاسگزارم. یک بار برای اونهایی که شاید شماره تماس با رادیو فردا رو یادداشت نکردن، شماره تماسمون رو بگم: 2042-021-12-41-13 شماره پیامگیر ماست و 2042-06-03-87-41-50 شماره سرویس اسمس گیر ماست. و البته فیلتر شکن عجیب و غریبمون، mizqirmez.com. چرا عجیب و غریب؟ چون قرمزش به این صورت نوشته میشه: MIZEGHERMAZ. توجه داشته باشید. تا دقایقی دیگر، نه تا لحظاتی دیگر، کیوان حسینی با تازه‌ترین خبرها در کنار شما خواهد بود.